ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 25 تیر 1401 برابر با 16 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
درود شنوندگان ارجمند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه تجمع‌های روزانه خود امروز در 23 شهر ایران راهپیمایی و تظاهرات کردند و خواستار لغو مصوبه دولت جمهوری اسلامی برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. این راهپیمایی‌ها و تجمع‌ها در کرمانشاه، کرمان، اردبیل، اصفهان، رشت، مشهد، تبریز، زنجان، ایلام، خرمشهر، شوشتر، اهواز و بابل برگزار شدند. در عراق، کرج، سیرجان، خرم‌آباد، تهران، همدان، بیرجند، دزفول، قزوین، شوش و هفت‌تپه هم راهپیمایی‌ها و تجمع‌های مشابهی نیز برگزار شدند. بازنشستگان در این تجمع‌ها با اشاره به شرایط سخت معیشتی خود شعارهایی سر دادند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تهران شماری از بازنشستگان به دست مأموران بازداشت شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تأکید می‌کنند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی و نیز پرداخت بدهی بیش از 400 میلیارد تومانی دول گذشته کشور از نیمه دهه 50 هجری شمسی تا کنون گزارش شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از احضار چندین معلم و بازنشسته فرهنگی گزارش داده است. به گزارش آن شورا، فاطمه بهمنی از فعالان صنفی معلمان به دادگاه انقلاب اسلامی در شهرستان شازند احضار شده است. همچنین علی صادقی و خان عزیز اسماعیلی از بازنشستگان فرهنگی کرمانشاه به دادگاه انقلاب اسلامی در کرمانشاه احضار شدند. بر اساس این گزارش 12 فعال صنفی معلمان در سنندج نیز احضار گردیدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با غیر اخلاقی و غیر قانونی خواندن این برخوردها خواستار پایان آنها شده است. در حال حاضر 23 فعال صنفی معلمان در زندان‌های جمهوری اسلامی گزارش می‌شوند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز عضویت آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را برای یک دوره جدید 6 ساله تمدید کرد. در حکم او همچنین عضویت محمد رضا مدرسی یزدی و مهدی شبزنده‌دار برای یک دوره دیگر تمدید شد. عباس علی کدخدایی عضو شورای نگهبان قبلا در جواب به انتقادات نسبت به سن بالای احمد جنتی گفته بود که او از پیگیری و هوش بالای سیاسی برخوردار است و از دست دادن فردی با تجربه 40 ساله در شورای نگهبان پذیرفتنی نیست. در روزهای گذشته گزارش‌هایی در مورد کنارگیری احمد جنتی 95 ساله از دبیری شورای نگهبان منتشر شده بود. احمد جنتی همزمان ریاست مجلس خبرگان را هم به عهده دارد.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین اخبار ایران و جهان. به حالا مروری می‌کنیم به گزیده ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. خبر خبرگزاری CNN گزارش داده یک هیئت روسی ماه گذشته برای بازدید از پهپادهای ایران دو بار به کاشان سفر کردند. همچنین از آخرین تحولات سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی براتون میگیم. و غزال شارمهد از آخرین بررسی پرونده پدرش جمشید شارمهد در ایران میگوید. برای شنیدن این گزارش ها همچنان همراه ما بمانید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به خاورمیانه و در آخرین روز حضورش در عربستان سعودی با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیدار و اعلام کرد هدفش حمایت از دموکراسی در این کشور است. بایدن در جریان سفر خاورمیانه خود که از اسرائیل آغاز شده حالا در عربستان سعودی به سر می‌برد. او برای شرکت در نشست سران شماری از کشورهای منطقه که شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی شبد به جده رفته است. سران مصر، عراق و اردن هم در این نشست حضور دارند. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که خبرهای خاورمیانه و جهان عرب رو پیگیری میکنه اینجا در استودیو با ماست. ایلیا، نشست سران شماری از کشورهای منطقه با رئیس جمهوری آمریکا آقای جو بایدن لحظاتی پیش آغاز شده، تا الان چه مسائلی مطرح شده در این جلسه؟
بله نسرین، همونطور که گفتی نشست آغاز شده، نشستی با حضور سران پنج کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عراق، مصر و اردن. آقای بایدن هم هست که 9 کشور در مجموع در این نشست حضور دارند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی آغاز کرد این نشست و چند مسئله رو مطرح کرد و یکی از این مسائل مربوط به ایران بود. خواستار اون شد که ایران به همکاری رو بیاره و از دخالت، به گفته او دخالت در امور کشورهای منطقه پرهیز کنه. به مسائل همچون سوریه و عراق اشاره کرد، گفت که عراق امنیتش بیشتر از پیش داره تأمین میشه و این باعث شده که امنیت منطقه هم منطقه شاهد امنیت بیشتری باشه و در وزارت حل و فصل مسائل سوریه، تنشای سوریه از راه دیپلماتیک تاکید کرد. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دومین سخنران این نشست بود که آقای بایدن هم مسائل رو مطرح کرد، از جمله مقابله با تهدیدهای تروریستی در منطقه و گفت کشورش حاضر هست کمک کنه به کشورهای منطقه برای مقابله با تهدیدهای تروریستی. اشاره کرد به نقش جمهوری اسلامی ایران و گفت که ایران ثبات در خاورمیانه رو داره به هم میزنه و گفت به ایران اجازه اشاعه تنش در منطقه رو نمیدیم و همچنین تاکید کرد که ایالات متحده به ایران اجازه دستیابی به سلاح اتمی نخواهد داد. به مسئله انرژی هم اشاره کرد، مسئله انرژی که هم مشترک بود بین صحبت‌های محمد بن سلمان هم آقای بایدن. البته آقای محمد بن سلمان گفت عربستان سعودی تولید نفت خودش رو افزایش داده به 13 میلیون بشکه. آقای بایدن هم به این مسئله اشاره کرد و گفت که امنیت انرژی باعث ثبات در جهان و ثبات در اقتصاد جهان خواهد بود و از همکاری آمریکا با کشورهای منطقه برای ثبات در انرژی صحبت کرد. اما یک مسئله که باز مطرح شد، مسئله پدافند هوایی بود که آقای بایدن گفت آمریکا برای مقابله با تهدیدهای هوایی پردافند هوایی خودش رو در کشورهای منطقه توسعه میده. خب این چیزی است که کشورهای منطقه خان اون بودن و حتی بعد از اینکه سامانه موشکی پاتریوت رو دولت آقای بایدن برچید از عربستان سعودی، یکی از دلایل تنش یا بهتر بگم سردی روابط میان دو کشور بود. اما در مورد حضور آمریکا در منطقه که خب شاهد این بودیم طی چند سال اخیر بسیاری بر این باور بودن که آمریکا میخواد منطقه رو ترک کنه چون که به لحاظ اقتصادی دیگه سودی برش نداره، آقای بایدن این رو برای بار دوم تاکید کرد که خواهان ادامه حضور در منطقه هست.
خلاصه بگویم که محور این سفر وضعیت آمریکا در آینده این منطقه است. خلأ در خاورمیانه را رها نمی کنیم که روسیه و چین آن را پر کنند. ما به نتایج دلخواه خواهیم رسید.
بله، خب به نظر میسه دولت آمریکا به این نتیجه رسیده که خروجش از بعضی مناطق باعث میشه که مرقباش به ویژه روسیه و چین وارد این مناطق بشن و منافع آمریکا از دست بره و شاید باعث تنش‌هایی هم بشه همطور که شاید جنگ اوکراین هست.
در حال حاضر موضوع انتقال انرژی از ایران به عراق در سالهای گذشته یکی از موارد اختلاف تهران و بغداد بوده. مقامات عراقی و عربستان سعودی یک توافقنامه اتصال برق میان دو تا کشور امضا کردن، همونطور که خودت هم گفتی. آیا آقای بایدن باعث شده که این دو کشور به همدیگه نزدیکتر بشن و آیا جمهوری اسلامی باید نسبت به این مسئله احساس نگرانی کنه؟
نسین، آقای بایدن اینطور که برمیاد از صحبتاش، از دیدارهاش، از چیزایی که داره مطرح میشه، به دنبال تشکیل یک جبهه از متحدان خودش هست، از متحدان آمریکا در منطقه، جبهه‌ای که میتونه در برابر جمهوری اسلامی ایران بایسته و میتونه باعث بشه منافع جمهوری اسلامی شاید به خطر بیفته. از جمله مسئله برق هست که بهش اشاره کردی. خب این توافقی که باعث که امضا شده و قرار است اجرایی بشه، خب آقای بایدن هم درش حضور پیدا کرده بود و دو بار درباره این توافق صحبت کرد، هم در کنفرانس خبری که شب گذشته داشت و هم در نشستی که امروز در جده در حال برگزاری هست. مسئله پیچیده بود و به مذاکرات برای ارتباط برق عراق با برق کشورهای خلیج فارس طولانی بود. بالاخره به نتیجه رسید و اینطور که آقای بایدن گفت، این باعث تکیه کمتر عراق، وابستگی کمتر عراق به برق ایران بشه. اگر این اتفاق بیفته، این به معنی این هست که خب جمهوری اسلامی بخش از نفوذش رو در عراق از دست میده، به خاطر اینکه مسئله برق یکی از مسائلی بود که در از راه اون ایران در عراق اعمال نفوذ میکرد. ولی الان اگر این توافق امضا بشه، هم برق عراق بیشتر از الان تامین میشه، چون ایران خودش الان مشکل برق داره، مشکل انرژی داره، هم از لحاظ اقتصادی وابستگی عراق به ایران کم میشه که به سود رقبای ایران خواهد بود. البته
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزایری بود که از آخرین تحولات سفر آقای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی برای ما گفت. اما پیش از این در مورد همین اتفاق، سفر آقای بایدن به عربستان با مسعود الفک، خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، گفتگو کردم و از او پرسیدم خیلی ها معتقدن آقای بایدن مواضع تندش رو نسبت به گذشته تغییر داده جلوی عربستان و کوتاه اومده از مواضعش. آیا ممکنه این کوتاه اومدن به دلیل بحران جهانی انرژی باشه؟
مسئله کوتاه آمدن یا کوتاه نیامدن نیست. منافع کشورها به اعتقاد من در چارچوب منافع شخصی، مواضع شخصی نباید تفسیر و تأویل بشه. سعودی و ایالات متحده روابط تاریخی دارند. 8 دهه هست که این دو کشور متحدان همدیگه هستند. در تحولات مهم تاریخی منطقه در کنار همدیگه بودند. اگر هم یک نوع دلخوری هایی در یک مرحله ایجاد شده بود، این دلخوری ها نمیتونه منافع دراز مدت دو کشور رو تحت تأثیر قرار بده. شرایط جدید در منطقه ایجاد شده که بسیاری از انتقادات رو که دو طرف نسبت به همدیگه دارن مجبورن کنار بگذارن. چرا؟ چون تحولات جدیدی که اکنون در منطقه به وقوع پیوسته و یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذاری بر این تحولات جنگ اوکراین هست، به اعتقاد من مسئله منفعت رو که در حقیقت زیربنای هر رابطه سیاسی در جهان هست مطرح میکنه و فکر میکنم که این تحول یک تحول کاملا عادی و طبیعی در روابط میان ایالات متحده و پادشاهی سعودیه.
امارات و عراق گفتند بخشی از پیمان نظامی علیه ایران نخواهند بود، اما این کشورها قراره در نشست جده شرکت کنند که گفته میشه یکی از اهداف این نشست همین پیمان نظامیه. آیا این مواضع در برابر تلاشهایی که علیه جمهوری اسلامی وجود داره مانع تراشی نمیکنه؟
اصلا فکر نکنم خود سعودی هم خواستار یک پیمان علیه ایران باشه. این پیمان یک پیمان دفاعی هست و در یک زمینه‌های مشخص و محدودی هم روی اون فوکوس شده. یک پیمان با اون مفهومی که الان داره ازش صحبت میشه، فکر نکنم چه این پیمانی وجود داشته باشه. همکاری در رابطه با مسائل امنیتی در منطقه و مسئله توسعه، این عنوان اصلی نشست سران در جده هست. امنیت و توسعه. امنیت و توسعه نشون میده که این کشورها احساس این رو دارن که با یک خطراتی روبرو هستن. این خطرات هم مستقیما از خود ایران نیست، بلکه از تفسیر و تأویل بسیاری از کارشناسان مسئله مربوط به گروه‌هایی هست که اونها رو وابسته به ایران میدونن. مسئله در رابطه با پرونده اتمی هم مطرح هست، ولی برای کشورهای منطقه پرونده اتمی ایران از اونچنان که برای آمریکا از اولویت برخوردار نیست. هرچند که نگران این پرونده هستند، نگران فعالیت‌های اتمی ایران هستند، اما مهمترین مسئله‌ای که برای کشورهای منطقه مطرح است، مسئله حمایت از گروه‌های وابسته به ایران در منطقه است و برنامه موشکی ایران. گروه‌های وابسته به اعتقاد این کشورها خب خطری برای ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم تشکیل نمیدن، اما چون فعالیتشون در منطقه است، خطر آنها مستقیما متوجه کشورهای منطقه است. این نگاهی هست که به این گروه ها وجود داره. و مسئله دیگه، مسئله فعالیت های موشکی ایران هست و برنامه موشکی ایران هست. بسیار از کشورها بازم معتقدن که برنامه موشکی ایران به طور مستقیم ایالات متحده آمریکا رو در معرض خطر قرار نمیده، چون ایالات متحده در تیررس این موشک ها نیست. کشورهایی که در تیررس این موشک ها هستن کشورهای منطقه هستن. در نتیجه مسئله روی اولویت دادن به مسئله برنامه موشکی و حمایت و سیاست منطقه ایران تمرکز پیدا میکنه.
فکر میکنین که سفر آقای بایدن به خاورمیانه در آینده چه تأثیری در روابط کشورهای عربی با ایران خواهد داشت؟
به اعتقاد من، ببینید، گفتگوها با ایران و سعودی گفتگوها رو ادامه خواهند داد. این نشست پایان گفتگوها نخواهد بود. در هر صورت دو کشور به عنوان نیروهای منطقه‌ای احتیاج به هماهنگی‌های دارند. این هماهنگی‌ها و این گفتگوها بسیار مهم و حساس است. تا اینکه دو کشور به مرحله درگیری مستقیم نرسن، چون هیچ کدوم از اونها خواستار درگیری مستقیم نیستن در نهایت. ولی معتقدم که این نشست در پایان پیامی برای ایران خواهد فرستاد، مبنی بر این که کشورهای منطقه با دخالت‌ها مخالفند، کشورهای منطقه با برنامه موشکی مخالفند، سعی میکنند روی این مسائل تمرکز بکنند.
گفتگویی بود با مسعود الفک، خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه. صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. شبکه خبری CNN به نقل از مشاور امنیت ملی آمریکا و نیز طبق تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای از دیدارهای اخیر یک هیئت روسی از پایگاه هوایی کاشان برای بررسی پهپادهای نظامی ساخت ایران گزارش داده است. در این زمینه همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگویی داشته با حسین آقایی، پژوهشگر امور راهبردی و بین‌الملل در ترکیه، که با هم می‌شنویم.
اول این رو بگم که قبلا در اواخر ماه فوریه گذشته، یعنی چند روز بعد از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، روسیه از چین درخواست کمک نظامی از جمله پهپاد کرده بود که چینی‌ها به خاطر فشار آمریکا و ترس تحریم‌های ثانویه این کمک‌ها رو در اختیار روسیه قرار ندادن. جنگ اوکراین نشون داده که روسیه در زمینه نبردهای پهپادی موفق عمل نکرده و یکی از علل اصلی شکست روسیه تو جبهه کیف همین بود که ستون‌های تانک ارتش روسیه منهدم میشه و اینا به خاطر نداشتن اندازه کافی پهپادهای شناسایی و رزمی در میدان جنگ بود. فکر میکنم در مقطع فعلی جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که این مشکلی که الان برای روسیه به نظر میرسه به وجود اومده در اوکراین رو بخواد بهش کمک بکنه. و در ازای این من نمیدونم در واقع جمهوری اسلامی از روسیه چه امتیازی بخواد و اصلا بتونه امتیازی بگیره، ولی میتونه یک گزینه محتمل باشه که با توجه به اینکه الان روابط روسیه و اسرائیل یک مقداری دچار تنش شده، بخواد از روسیه که در واقع کمتر نسبت به حملات اسرائیل در خاک سوریه علیه مواضع جمهوری اسلامی واکنش نشون بده. ولی به هر حال فکر میکنم که این یک نوع خوشخدمتی جمهوری اسلامی احتمالا هستش اگر این خبر کاملا تایید بشه برای پوتین در آستانه سفر پوتین به تهران در هفته آینده.
خب در این میان وزیر خارجه جمهوری اسلامی همین جمعه در تماسی که با وزیر خارجه اوکراین داشت تکذیب کرده ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه رو برای بکارگیری در جنگ علیه اوکراین و تاکید کرده که ایران در تهاجم روسیه به خاک اوکراین جانب کشوری رو نمیگیره و در اون جنگ مشارکتی نداره. در این باره چه میشه گفت؟
الان این اطلاعاتی که ما داریم نسبت به اینکه مشخصا گفته شده که مقامات روسیه سفر کردن به پایگاه هوایی کاشان برای اینکه بازدیدم کردن از پهپادهای شاهد 191 و شاهد 129، من بعید به نظر میدونم که این خبر درست نباشه و دارن در واقع تا قبل از سفر پوتین به تهران این رو تکذیب میکنن. و یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره، این هستش که اون انتخاب زمانی هستش که آمریکایی‌ها برای افشای این خبر انتخاب کردن. این در شرایطی هستش که جو بایدن سفر کرده به اسرائیل و عربستان و این افشای این خبر در این مقطع زمانی به نظر من به خاطر این هستش که این تهدید پهپادی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش پررنگ بکنن و به خاطر همین هستش که فکر میکنم که یکی از دلایلی که احتمالاً آقای امیر عبداللهیان داره در واقع این رو تکذیب میکنه به خاطر این هستش که در زمین آمریکا بازی نکنه، یعنی چون میدونن که در واقع آمریکا داره قبل از سفر پوتین به تهران این تهدید پهپادی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش پررنگ میکنه. ولی من فکر میکنم که با توجه به اون واقعیت‌های میدانی که در جنگ اوکراین وجود داره، همونطور که اشاره کردم، روسیه نیاز داره به پهپادهای شناسایی و رزمی در خاک اوکراین، با توجه به اینکه اخیراً آمریکا هم سیستم‌های راکت انداز چند پرتابی های مارس و MLRS 270 رو اینا فرستادن به اوکراینی‌ها و لازم هستش روسیه برای اینکه بخواد در جنگ در واقع موفق بشه باید بتونه که اون قدرت شناسایی و حملات پهپادی خودش رو افزایش بده، با توجه به اینکه الان ما می‌دونیم که پهپادهای ترکیه بیرقدار TBT2 در جنگ اوکراین حاضر هستن. برای این بعد قضیه هم بسیار جالب هستش که عملا این نبرد پهپادی ما میبینیم بین ایران و ترکیه در جنگ اوکراین.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با حسین آقایی، پژوهشگر امور راهبردی و بین الملل از ترکیه شنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
هفته گذشته پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران با اتهام افساد فی‌الارض برگزار شد. جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در سال 1399 در حین یک سفر توسط عوامل امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و با انتقال به ایران زندانی شد. هرچند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی جمشید شارمهد را به عنوان رئیس گروه تندر معرفی کردند، اما خانواده او از جمله دخترش غزال شارمهد آن را رد کرده. در همین زمینه غزال شارمهد با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
دوباره شاهد یک نمایشی شدیم، یک دادگاه نمایشی که شأن انسانی پدرم رو زیر پاش گذاشته. هیچ شبایتی به هیچ وجه، به هیچ دادگاهی، به هیچ قانونی و هیچ عدالتی نداشت. این فقط یک روند وحشیانه است مال قرن وسطا برای تحقیر کردن کسی که در 5 جلسه از این نمایشا هنوز نتونستن ثابت بکنن که حتی مرتکب یک جرمی شده بیش از این که از حق و حقوقش استفاده کرده و آزادی بیان رو استفاده کرده، آزادی خبرگزاری رو استفاده کرده و حتی نخواستن، یعنی اصلا تو این دادگاه نمیخوان چیزی رو ثابت بکنن. این دادگاه برای این نیستش که چیزی ثابت بشه، واقعیتی نشون داده بشه، فقط برای نمایشه. هیچ ملت متعدنی به هیچ وجه این کار رو با هیچ انسانی نمی کنه. ولی چون حقایق رو ندارن، چون قانون ندارن، پدرم رو اینجوری شکنجه می دن. این ادامه همون شکنجه هست. ادامه 720 روز در انفرادی. ادامه تمام این فشار هست که تو این نزدیک 2 سال هستش که روش گذاشتن. می دونن پدرم 67 سالشه. می دونن مریض حاله. می دونن اینا فشاره. این پروسه برای همین درست شده که فشار بیشتر روانی روش بیارن، چون واقعا وحشتناکه و اینو میدونن و میخوان اینو. پدرم اجازه دفاع از خودشو نداره، اجازه انتخاب وکیل نداره. پدرم وکیل نداره، البته پدرم دادگاه هم نداره، قاضی هم نداره، دادستان هم نداره، خبرنگار هم نداره، چون همه اینا هم واقعی نیستن. وظیفه دادگاه اینه که دنبال واقعیت باشه، نه دنبال نمایش. وظیفه یک قاضی اینه که بی‌طرف باشه، نه اینکه بیاد تو جلسه اول اتهام‌ها رو بیاد تکرار بکنه. کدوم قاضی کجای دنیا میتونه این کارو بکنه که شروع بکنه بگه سرکرده گروه، تروریست، نمیدونم جاسوس. این هیچ قاضی به خودش این اجازه رو نمیده بیاد اتهام‌ها رو تکرار بکنه. قاضی کارش اینه که حقیقت‌ها رو ببینه، چیزای ثابت شده رو ببینه، بر اساس واقعیت تصمیم بگیره آخر جلسه، نه از قبل اینو تعیین بکنه، نه از قبل اتهام ها رو تایید بکنه. وظیفه دادستان اینه که تحقیق بکنه، نه ادعا، ثابت بکنه، نه داستان برای خودش بسازه. وظیفه خبرنگار اینه که سوال بپرسه، اجازه داشته باشه سوال ها رو بپرسه، نه اینکه دستور حکومت رو انجام بده و نمایش پخش بکنه. وظیفه یک وکیل اینه که از حق و حقوق موکلش بتونه دفاع بکنه، نه اینکه 5 جلسه اونجا سکوت بکنه. تو همون جلسه اول بگه این آدم روبوده شده، شکنجه شده، ترور شده، 720 روز در انفرادی نگرش داشتن، هیچ ارتباط انسانی نداشته، 2 بار فقط در 12 ماه تونسته تلفنی با همسرش صحبت بکنه، دندوناش ریخته، مریض حال، همین چیزا رو باید تو لحظه اول بیاد بگه، مطرح بکنه، و نه که سکوت بکنه. اینا همه جرمن، اینا جرم واقعی هستن، اینا قانونای بین المللی رو، اعلامیه حقوق بشر رو، شأن انسانی رو، شخصیت یک انسان رو زیر پاشون له کردن. برای هر کشور متمدن مهم من این چیزا، به اونا احترام میذارم، و ایران هم قانون بین المللی رو امضا کرده ولی هیچ اهمیتی نمیده که اینا رو اجرا بکنه. و اینا از دو طرف بده، اینا نه تنها حق حقوق پدرم رو زیر پاشون گذاشتن، اینا حق حقوق شاکیارم زیر پاشون له کردن. یعنی یه حادثه وحشتناکی تو شیراز 14 سال پیش اتفاق افتاده. حالا درست بمب گذاری و ارتباطش به پدرم دروغه، ولی اگه درست باشه که حادثه میتونه اتفاق بیفته توی ایران یا توی هر جای دنیا، فرقی نمیکنه، هر جایی که حادثه ای باشه، هر جایی که ظلم بشه به مردم، منم خواستار عدالت هستم، ولی این عدالت نیستش. اینا نمایشه، اینا تبلیغاته، اینا تبلیغات کثیف ضد فعالین سیاسیه، ضد فعالین حقوق بشره، ضد مردم ایرانه، ضد مردم آزادی خواهه. واقعا دلم برای آدمایی که اونجا کشونده شدن که تو این نمایش شرکت بکنم هم میسوزه، چون واقعا معلومه که مجبورشون کردن اونجا شرکت کردن، مجبورشون کردن تو این تبلیغات شرکت بکنن به جای اینکه حق و حقوقشون رو بگیرن. من خودم مادرم، من پدرم الان نوش رو هنوز نتونسته تو آغوش بگیره، من پدرم رو 2 سال ندیدم، بیش از 1 سال باش نتونستم صحبت بکنم. من این دردارو، من این چیزا رو حس میکنم، من اینا رو میفهمم، ولی هیچ کسی تو این دادگاه دنبال واقعیت نیستش، فقط دنبال قربانی کردنم، فقط دنبال اینم که پدرم رو با دروغاشون متهم بکنن و قربانیش بکنن، فقط مردم رو میخوان خفه بکنن. ببینین الان با مادران دادخواه چی کار کردن، با مردم تو خیابون چی کار کردن که رو سرشون برش، با مردم اعتراض میکنن چی کار میکنن، با معلم ها چی کار کردن، با کارگر ها چی کار کردن، با وکیل ها چی کار کردن. اینا بی‌عدالتیه، اینا ظلمه به مردم، اینا ظلمه به پدرم، به مردم، به خانواده هایی که حقشون اینه که بدونن واقعیت چیه، اینا ظلمه به هممون، اینا بی‌عدالتی های بزرگی هستش، نه فقط برای پدرم، برای خانواده هم هستش، اونا هم به عدالت نمیرسن با این کارها، با این نمایش ها. کاری که با خانواده ها کردن، با پدرم کردن، با همه اینا کردن، اینا جرمه، اینا شرم‌آوره، برای اینا باید خجالت بکشن.
صحبت‌های غزل شارمهد رو شنیدید در مورد آخرین بررسی رسیدگی پرونده جمشید شارمهد در ایران. اما رادیو فردا جایی است که میتونید آزادانه نظر و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارین، و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
43 سال ما ملت ایران روز خوش ندیدیم. جنگ، تورم، بی‌عدالتی، کشتار، دست بریدن، شلاق، شکنجه، زندان، سگسار، اعدام، نابرابری، شعار و دروغ، اختلافات طبقاتی به طور وحشتناک، شعار دروغ، شعار دروغ، اتحاد، 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 اتحاد.
بخوام ببینم آقای خامنه‌ای، سفره‌های مردم خالیه، واقعا خالیه، واقعا خالیه، سفره‌هامون خالیه. شما به موه زنمون گیر زدین، این درده یا این درده که سفره‌هامون خالیه. من شب بیام یه آدم کارگر جلو زن و بچه‌ام شرمنده بشم، کلافه‌مون کردیم به خود.
به این آقای کنانی بگیم تو دیر اومدی بابا. شما دادگاه های کدوم دادگاه رو قبول دارین؟ دادگاهی که این آقای نوری بی سواد جوانا رو به خط بکنه و بکشه بدون محاکمه، اونو قبول داشتین؟ اگر خدا رو میشناسید خدا رو در نظر بگیرید. ما که دیگه از خدا و پیغمبر همه گذشتیم، همه رو گذاشتیم کنار، چون که به هیچ کمیشون دیگه اعتقاد نداریم. اگر خدایی وجود داشته باشه باید نسل این ظلم و آخونده رو از زمین برداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.